ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. معافرید امیرخسروی از متهمان پرونده فساد بانکی اعدام شد. رئیس جمهوری ایران گفت تهران نخواهد گذاشت حق هسته‌ایش زیر پا گذاشته شود. و دبیر کمیته ویژه اقتصادی دولت میگوید رئیس جمهوری در تلاش برای رفع حصر موسوی و کروبی است. معافرید امیرخسروی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه 3 خرداد ماه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهام‌های معافرید امیرخسروی فساد در زمین از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و فساد در شبکه بانکی ذکر شده بود. او همچنین به اتهام توسل به آنچه روش‌های متقلبانه، مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده اعدام شد. معافرید امیرخسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیرمجموعه بر عهده داشت. غلامعلی ریاهی، وکیل معافرید امیرخسروی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که اجرای حکم موکلش به او اطلاع داده نشده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت تهران در زمینه هسته‌ای نمی‌خواهد بالاتر از حق خود قدم بردارد و نخواهد گذاشت کسانی که او آنها را دشمن می‌نامید گوشه‌ای از حق ملی ایران را زیر پا بگذارند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی که در مراسم سالگرد فتح خرمشهر سخنرانی می‌کرد گفت ایران با حفظ حقوق قانونی خود با منطق و استدلال در برابر گروه 5 به علاوه 1 قدم به قدم پیش خواهد رفت تا تحریم را کنار بزند و فناوری صلح آمیز را برای همیشه ادامه دهد. آقای روحانی گفت ایران در زمینه هسته‌ای می‌خواهد بر اساس حق قانونی خود قدم بردارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم 20% خود را کاهش داده است. و محمد علی نجفی، دبیر کمیته ویژه اقتصادی در دولت حسن روحانی، به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت رئیس جمهوری ایران برای حل مسئله حصر مهدی کروبی و میر حسین موسوی تلاش می‌کند. به گفته آقای نجفی، حسن روحانی رفع حصر این دو رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 را به سود نظام جمهوری اسلامی و همه می‌داند. رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که هنوز تغییری در این زمینه رخ نداده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر گفته بود افرادی بی جهت برای آزادی رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 تلاش می‌کنند و این تلاش‌ها بی نتیجه خواهد ماند. میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی هستند و در هفته‌های گذشته فرزندان آقای موسوی از وضعیت وخیم جسمی او و زهرا رهنورد خبر دادند. در خبرها هم شنیدید که معافرید امیرخسروی اعدام شد. او متهم ردیف اول پرونده اختلاسی بود که گفته شد بزرگترین پرونده از نوع خود در ایران بوده. مرداد قاسمفر همکارم جزئیات بیشتری را آماده کرده درباره این پرونده و سرنوشت معافرید امیرخسروی که با هم می‌شنویم.
معافرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیاردی، روز شنبه در تهران اعدام شد. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این خبر نوشته است که آقای امیرخسروی که به افساد فلعرض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی در شبکه بانکی و توسل به روش‌های مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده بود، سرگاه روز شنبه 3 خرداد 1393 در محل زندان اوین اعدام شد. این در حالی است که همچنان 3 دیگر از متهمان ردیف اول این پرونده در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر میبرند و 2 دیگر، محمود رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی ایران، و مهرگان امیرخسروی، برادر معافرید، به کانادا پناهنده شدند. پرونده مرتبط با معافرید امیرخسروی یکی از جنجالی ترین و به گفته محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ قضایی ایران است که از شهریور سال 1390 و با دستگیری امیرخسروی و تعدادی از مدیران بانکی ایران آغاز شد. گفته می شود مهافرید که متولد 1348 خورشیدی در روستای ناش گیلان است، فعالیت‌های اقتصادیش را با همراهی برادرانش از سال 1384 و با دریافت وام در چارچوب طرح‌های زود بازده و با تأسیس یک گاوداری آغاز کرده است. سرمایه‌ای که در سال 1385 بیش از 50 میلیون تومان نبود، تنها دو سال بعد و در سال 1387 چنان افزایشی می‌یابد که بر اساس گزارش صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت به مبلغ 20 میلیارد تومان می‌رسد. شرکتی که مهافرید خسروی با نام شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا تأسیس کرده بود، در سال 1389 و در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی ایران صاحب حدود 95% از سهام شرکت‌هایی چون ماشین سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران، مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن ایران و نزدیک به 40% از سهام فولاد اکسین خوزستان می‌شود. همه اینها در شرایطی است که نماینده دادستان در جلسه محاکمه مهافرید اعلام کرد که وی بعد از دریافت دیپلم با معدل 10.42 از دانشگاه آزاد زنجان بعد از 6 ترم مشروطی اخراج شده است. آقای امیر خسروی در 12 جلسه دادگاهش و با شنیدن حکم اعدام گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید، آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پشت نظام پنهان شدند چه می شوند؟
مرتضی قاسم‌فر بود که گزارش میداد از اعدام مهافرید امیر خسروی در ایران. سپاسگزارم از اینکه با ما تماس میگیرید، ما رو با دیدگاه‌های خودتون شریک میکنید درباره مسائل روز از ایران و جهان و همه خبرها. نظرهای شما رو داریم، میریم که صدای شما رو بشنویم.
گناه آقای مهافرید فقط این بوده که به ارکان جمهوری اسلامی، به ولایت فقیه، به قوه قضاییه باز نداده. فقط همین و همین. به خاطر همین بی سر صدا بدون اینکه ایشون نطقی بکنن در رسانه ملی یا صحبتی بکنن، ناگهان تصمیم به اعدام ایشان میکنن.
من از کرج تماس میگیرم. میخواستم این آقای دادستان بگید که مهافرید خسروی رو اعدام کردید، ولی شاه‌دزدا هنوز تو مملکت دارن میگردن و بین خودتون هستن. توجه فرمایید.
جناب آقای اجی، آقای امیر منصور خسروی اعدام شد. درست، دستون درد نکنه. چرا آقایان نمایندگان مجلس، مقامات بلند پای دولتی که تو این پرونده دست داشتن، اونا رو دستشون رو نمی کنید؟ بگید کیا هستن به مردم بگید. هرچند مردم کم و بیش میدونن آقای رحیمی با اون پرونده قطورش چرا داره میگرد و به ریش مردم میخنده. چرا این آقا رو نمیخواید دادگاه؟ چرا محاکمش نمی کنید؟
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم آمریکا بهتر روسیه. چرا؟ آمریکا دشمنیش رو در روه، ولی روسیه ما رو زیر کاهه. ما باید مواظب روسیه باشیم. روسیه فقط فرصت طلبه. خدا حافظ.
رئیس پلیس تهران گفته که ملت ایران اعتقاد به دین اسلام دارند. کاملا حرف شما درسته آقای رئیس پلیس، ولی اعتقاد داشتن مردم ایران به اسلام چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ در جمهوری اسلامی کسی که الله اکبر میگه میگیریم میبریم تو زندان، بهش تجاوز میکنیم، یا باید برن بالای پشت بوم تو شبا در تاریکی الله اکبر بگن. اصلا اسلام با جمهوری اسلامی شما زمین تا آسمان فرق داره.
فرمانده نیروی انتظامی تهران که اخیراً در تلویزیون در رابطه با بازداشت 6 جوان صحبتی داشتن، فرمودن که طی 2 و 6 ساعت تونستن شناسایی بکنن ایشونو و دستگیر بکنن. ولی این سوال در ذهن شاید پیش بیاد که چطور چنین اقداماتی که میتونه در رابطه با دزدان و کیفقاپان و قاچاقچیان و مواد فروشان باشه مبذول نمیشه و به همین صورت اونا رو دستگیر نمیکنن. خیلی متشکرم.
از سوی نیروی انتظامی اعلام میشه که 18,000 نفر به علت بدحجابی در سال 92 پرونده براشون درست شده و به قوه قضاییه به اصطلاح معرفی شدن. من از نیروی انتظامی سوال میکنم که چطور 18,000 نفر رو به قوه قضاییه معرفی کردید، دستگیر کردید؟ این 900 نفری که نزدیک به 100,000 میلیارد تومان پول مردم دستشون جواب کسری نمیدن، اینها کجان مگه؟
بله، این هم دیدگاه های شنوندگان و همراهان رادیو فردا بود که شنیدید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. 24 ساعته آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه دوم خرداد ماه در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را کاهش داده و درباره بعضی نگرانی های آژانس از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود هم پاسخ‌های ارائه کرده است. در گزارش آژانس تصریح شده است که ذخایر اورانیوم 20% ایران به 38 کیلو 40 گرم رسیده. بر اساس این گزارش، ذخایر اورانیوم 20% ایران پیش از اجرای توافق موقت ژنو در ماه ژانویه 209 کیلوگرم بوده است. از محمد رضا یزدان پناه جزئیات بیشتر را بشنویم.
از 209 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده ایران تنها 38 کیلوگرم باقی مانده است. این را آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که جمعه دوم خرداد منتشر شده. بدین ترتیب ایران از آغاز توافق ژنو در 5 ماه پیش حدود 80% اورانیومی را که تا 20% غنی کرده بود یا رقیق و یا به اکسید تبدیل کرده. خبرگزاری رویترز میگوید که این گزارش و اقدامات ایران احتمالاً خوشنودی اعضای گروه 5 به اضافه 1 را به دنبال خواهد داشت. به خصوص اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده جمهوری اسلامی برای نخستین بار از سال 2008 اطلاعاتی را درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی‌اش به این آژانس ارائه داده. مهران مصطفوی رئیس آزمایشگاه شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس 11 به رادیو فردا میگوید که گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اهمیت زیادی برخوردار است. این کارشناس مسائل هسته‌ای در عین حال میگوید که برخی آزمایش‌های نظامی و انفجاری ایران در گذشته که ارتباط آنها با آزمایش‌های اتمی نگرانی قدرت‌های جهانی را به دنبال داشت، همچنان مهمترین مسئله میان دو طرف به شمار می‌آید.
ایران ادعا نمی‌کنه آزمایش انجام نداده. اول ادعا می‌کردن ولی بعد پذیرفتن که آزمایش رو انجام داده. ولی مدعی هستش که این آزمایش‌ها به کار انفجارات غیر هسته‌ای هم میاد و آژانس می‌خواد در این باره راستی آزمایی بکنه که تا چه حد حرف ایران درسته. ولی اون چیزی که واقعیت داره، ایران تا سال 2002 پروژه ساخت سلاح اتمی رو داشته. از اون سال مجبور شده کنار بگذاره، ولی استراتژیشون این هستش که مدعی بشن که چنین برنامه‌ای از آغاز نداشتن. به خاطر این در این گزارش آژانس هم اومده که در پارچین اینها تغییرات بسیار فراوانی دادن که مشکل بشه راستی آزمایی ایران در این باره.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرده که این اقدامات ایران بر مبنای توافق اخیر این کشور با آژانس و نیز بر اساس توافق ژنو صورت گرفته که 3 آذر 1392 میان جمهوری اسلامی با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به امضا رسید. توافقی که هم ابعاد برنامه اتمی ایران را کاهش داده و هم از شدت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران کاسته. این توافق تا کمتر از 1 ماه دیگر، یعنی ابتدای تیر ماه، اعتبار دارد و در 6 ماه اخیر گفتگوهای فشرده طرفین برای رسیدن به راه حل نهایی بی‌نتیجه مانده است. گفتگوهایی که آخرین دور آن 10 روز پیش در وین اتریش برگزار شد. با وجود این و علی‌رغم دشواری مذاکرات و رسیدن به تفاهم، هم دولت ایران و هم قدرت‌های جهانی می‌گویند که توافق نهایی ممکن است. به گفته آقای مصطفوی، آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران تعهدات خود در توافق ژنو را انجام داده، اما مشکل آزمایش‌های نظامی همچنان باقی است.
هنوز یک مسئله دیگه هست که مربوط میشه به مسائل نظامی که توافقی اخیراً در تهران بین آژانس و ایران امضا شد که طبق این توافقنامه به 5 مسئله دیگه میپردازن که مهمترین اون هست درباره چاشنی‌های انفجاری و انجام آزمایش‌هایی که قدرت خیلی زیادی دارن در مقیاس بزرگ در ایران، و دومیش که مهم هست در باره انتقال نوترون هست، سیستم های انتقال نوترونی و مدل سازی هایی که در این باره شده که هر دو این موضوع مربوط میشه به تولید بمب.
بمبی که کابوس ساخت آن توسط جمهوری اسلامی موجب شکل‌گیری یکی از بزرگترین بحران های یک دهه اخیر جهان بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همراه هستید با رادیو فردا. سپاسگزارم از اینکه در این ساعت 17 و 14 دقیقه بعد از ظهر در ایران به ما گوش میسپارید. اجازه بدید که یادآوری کنم که شما علاوه بر اینکه میتونید برای ما پیام بگذارید روی تلفن رادیو فردا با این شماره 20420221122112 میتونید که برای ما اس ام اس یا پیامک هم بفرستید به این شماره 00420-603-87-4150. همکاران من در برنامه‌های مختلف خبری و در بخش های مختلفی که فرصت اون پیش بیاد پیام های شما و پیامک های شما رو حتما از رادیو فردا پخش خواهند کرد. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این بخش خبری با شما خداحافظی می کنم.